بسم الله الرحمن الرحیم.
از این فرصت استفاده میکنم چند نکته در باب مسئله امنیت و از سه زاویه عرض میکنم. اولا روایتی از حضرت رضا علیه السلام که عبدالله ابن عبان آمد خدمت ایشون، گفت که آقا برای من و خانوادم دعا بفرمایید. حضرت رضا علیه السلام پرسیدن که مگر دعا نمی کنم؟ گفتن که چطور؟ من حالا خلاصه التماس دعای خاصی، منظورش بود که من نگفته بودم، شما همینطوری بدون درخواست دعا فرمودید. حضرت رضا علیه السلام فرمودند روزی نیست که شما رو و همه مؤمنین رو دعا نکنم. فرمودند این آیه قرآن رو ندیدی که خداوند فرمود و عملو و قل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون؟ این آیه که خداوند فرماد عمل کنید، بشتابید، وقت رو هدر ندید، خدای متعال شما رو میبیند، عمل شما رو میبیند، رسول خدا میبیند و مؤمنین هم عمل شما رو میبینند. و از رضا فرمودند مؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندان اوست، ما این هر کدام از شما هر عملی انجام بدید به ما عرضه میشه تا همین الان به معذر خود از رضا و اهل بیت. سه تأکید، اینا پایه های امنیت اجتماعی است. حالا که در معذر از رضا علیه السلام هستیم، از برکات معرفتی اهل بیت استفاده کنیم. یک، انسجام اجتماعی. دو، رعایت ظرفیت اجتماع. سه، ملاحظه تحولات اجتماعی. انسجام اجتماعی، قرآن شریف می‌فرماد که امنیت بدون انسجام اجتماعی امکان نداره، انسجام اجتماعی هم با امنیت فقط فیزیکی به دست نمیاد. هر عملی که قلب مردم رو از هم دور کنه و بین مردم فاصله روحی و رقابت‌های منفی، مسابقه منفی بر سر ثروت و قدرت ایجاد کنه، انسجام اجتماعی رو در خطر میندازه. ایجاد تفرقه به این نیست که کسی بیاد تو جامعه داد بزنه مردم متفرق بشید، کسی حرف نمیزنه، همه دعوت به وحدت میکنن. در عمل تفرقه به این شیوه اتفاق میفته که حقوق و عدالت و حرمت‌های اجتماعی رعایت نشود. این روایت از حضرت فاطمه سلام الله علیها است که حضرت رضا علیه السلام نقل کردن. حضرت رضا فرمودن که مادر ما فاطمه سلام الله علیها در باب فلسفه احکام و شریعت الهی نکاتی رو گفتند، از جمله اگه سوالی اشکالی به صحبت من داره که میگه من جواب بدم. دو تا سخنران داره جلسه، البته او حرفاش حساب تره، ما همجوری میگیم او صادقانه داره. حضرت فاطمه فرمودن خداوند عدل عدالت را واجب کرد، تنسیقا للقلوب، برای که قلبهای مردم به هم نزدیک بشه. بهترین راه برای انسجام اجتماعی که مردم با هم دوست باشن، محبت باشن، مدارا، اهل مدارا باشن، همدیگر رو تحمل بکنن، اجرای عدالت و اینکه همه مطمئن باشن به حقوقشون میرسن بدون تبعیض. یک عده بیشتر از بقیه نمیخورن، کمتر کار کنن. و اشاره فرمودن به آیه کریمه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 103 آل عمران، و ذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا. این نعمت بزرگ الهی بود، همتون با هم دشمن بودید، هر کسی فقط به فکر خودش، قبیله خودش، باند خودش، شخص خودش بود. فألف بین قلوبکم، بین قلبهاتون عشق و محبت برقرار کرد. نه با پول، نه با زور نمیشد این روح برادری رو ایجاد کرد. فأصبحتم بنعمته اخوانا، اخوت و برادری و انسجام نعمت خاص الهی بود. و در آیات دیگری که خب حالا همه رو می‌دونن دوستان، نمیخوام روی خیلی معطل کنم، فقط به یک عبارت قرآنی میخوام اشاره کنم که فرمودن حاکمیت و امنیت سریع‌ترین راه زوال و انقراضش اختلافات اجتماعی است. مهیاترین روش برای اختلافات اجتماعی هم اینه که مردم احساس تبعیض بکنن. هر جا تبعیض در قانون یا در اجرای قانون باشد، به طور طبیعی اقشار اجتماعی با هم دشمن میشن و این شروع زوال اجتماعی است. خداوند می‌فرماد ان هذا صراطی مستقیما. حضرت می‌فرمان چرا خداوند در قرآن کلمه هذا رو میارن؟ می‌فرمان هذا، این یعنی اشاره، یعنی داری می‌بینی. اینایی که میگن راه خدا مبهمه، حق و باطل معلوم نیست، اختلاف قرائته، می‌فرماد نه، روشنه. ان هذا صراطی مستقیما، همه تون میدونید خط من، صراطی، راه من کجاست، اینه راه من مستقیم. فتبعو، مشکل در عمل نکردنه، تبعیت. لا تتبع السبل، دنبال روی از خط و خطوط و افراد و افکار و منافع این و اون و اینا نکنید. فتفرق بكم عن سبيله، جامعتون از هم میپاشه، انقلابیون از هم میپاشن، مؤمنین با هم درگیر میشن، فاسد میشن. ذالکم و ساکم به، این سفارش خداست به شما، لعلکم تتقون. متعا بدون تقوا نمیتونید به این سفارش عمل کنید. تقوا و خودداری، خودکنترلی و تحمل بعضی از مسائل و مدارا، نگه داشتن یکدیگر در مسیر حق و عملگرا بودن، نه بی عملی. تعبیر اطیع الله و رسوله ولا تنازعوا، حضرت فرمودن که اینکه خداوند میفرماد با هم نزاع نکنید، درگیر نشید سر مسائل، سر منافع یا سر سلایق با هم درگیر نشید. بله سر عقاید حق و باطل اون بحث دیگه، اما سر سلایق، اختلاف سلیقه یا منافع با هم درگیر نشید. فتفشلو، فشل میشید. قوی ترین سیستم هم باشید، قوی ترین سخت افزارها رو داشته باشید، متلاشی میشید و تذهب ریحکم، شوکتتون از دست میدید و روز روشن از هم میپاشید. همه چی رو دارید، قوی ترین سخت افزارها و نیرو و سلاح و همه چی دارید، ولی وا میرید، از هم میپاشید. تذهب ریحکم یعنی اطاعت خدا با تنازع داخلی نمیشه. نکته مهمش امنیت ایران تو این منطقه، که بسیاری از ناامنی هایی که در منطقه از افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان و همه مناطق اینا به راه افتاد، یک هدف اصلیش، اگر نگیم اصلی ترین هدفش، ایجاد ناامنی در ایران بود. یعنی بیشک اگر انقلاب و جمهوری اسلامی نبود، اتفاقاتی که در این 10-15 سال به طور عام و در این 5-6 سال به طور خاص از عراق و افغانستان، سوریه و مناطق دیگه افتاد، این اتفاقات میشه گفت هیچ کدوم نمی افتاد. حتی بعد از اشغال عراق و افغانستان که خب عملا اشغال ناکام شد و در هر دو کشور به هرج و مرج مدیریت شده منجر شد، مقامات امریکایی، انگلیسی، صهیونیست‌ها گفتن که ما در افغانستان و عراق عملیات کردیم و میوه‌شو در ایران خواهیم چید. و این اتفاقات تروریسم وحشیانه 5-6 ساله اخیر که در مثلث صهیونیسم، آمریکا و رژیم‌های فاسد عربی داره مدیریت میشه، بیشک یک هدف عمدش امنیت ایران بود. در یک موقعیتی هستیم که دیگه پاریس و لندن و ایالت‌های مختلف آمریکا تا بلژیک تا آلمان و خیلی از کشورها دیگه در اروپا، در شرق و غرب عالم امنیت ندارن. یعنی اینا با وجودی که آماده باشه 100% اعلام میکنن، نمیتونن امنیت کشورهاشون رو تضمین کنن. حدیث اولی که تقدیم میکنم مسئله مسلمانی و امنیته. این در منابع شیعه و سنی هر دو نقل شده، در صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، نسائی و ابو داوود، در منابع اهل سنت و در منابع شیعه به طور خاص به نقل از خود حضرت علی بن موسی رضا این روایت نقل شده از پیامبر که فرمودن ما جامعه ای را مسلمان میدانیم و با آن میزان مسلمان میدانیم که امنیت و سلم، صلح، آرامش در اون جامعه حاکم باشه. و اصلا تعریف مسلمان اینه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. این تعریف خیلی تعریف مهمی است. حضرت رضا علیه السلام مرزبندی میکنن، میگن شخص مسلمان و جامعه مسلمان کسی است که خودشون و دیگران از دست و زبان اونها در امان باشند. یعنی مسلمانی رو حضرت رضا سلام الله علیه تأکید میکنن به تأکید فرمایش پیامبر، سلامت لسانی، امنیت لسانی یعنی امنیت در رسانه ها امروز، امنیت آبرو و کرامت تک تک احاد اون جامعه، و امنیت یدی یعنی مورد هجوم قرار نگرفتن و تهدید نشدن، امنیت مادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیت رفت و آمد، امنیت خانواده ها، امنیت جنسی، همه اقسام امنیت. این حدیث اول. کلمه امنیت اصلا با اسلام به دو سه طریق گره خورده. شما ملاحظه فرمودید خشنترین حکم الهی در قرآن در مورد سه گروه، اینا هر سه گروه هایی هستن که مزاحم حریم خصوصی یا حریم عمومی مردم میشن، یعنی به حقوق و امنیت و آرامش و کرامت انسان متعرض میشن. یکی محارب اجتماعی است، یعنی کسانی که مسلحانه مردم رو ارعاب میکنن به جانشون، مالشون، ناموسشون، حریم خصوصیشون تجاوز کنن. اینا رو خداوند محارب خواند، یعنی هر کس با امنیت مردم، با امنیت انسان در میفته با خداوند وارد جنگ شده. و اون حکم، سه حکم بسیار محکم که یکیش قطع دست و پا به خلاف است، یعنی دقیقا اونجای خداوند غضب میکند که حریم انسان نادیده گرفته میشه. یعنی به یک وضعی برسی که هر کس شب روز این احتمال رو بده که یک کسی متعرض جان و مال و ناموسش شده یا آبروش در خطره و هیچ کس از او دفاع نمی کنه. پس نقطه اول حریم انسان، حریم خصوصی انسان، کرامت انسان در حریم عمومی، جانش، مالش، امنیت جنسی، امنیت آبرو، لسان و ید، یعنی چه انواع پروژه هایی که به لحاظ لسانی یعنی مکتوب شفاهی رسانه‌ای حیثیت و آبروی انسان رو به خطر میندازه و چه کسانی که به جان و مال و حریم مردم تجاوز میکنه. محارب دومی که قرآن فرموده محاربه رباخاره، که خداوند فرمود کسانی که ربا میخورن یعنی پول مفت، سود مفت از طریق استثمار دیگران، یه عده زیاد کار کنن کم بخورن تا اینا کم کار کنن و زیاد بخورن. این گروه دوم محارب در قرآنه که خداوند سریع می فرماد فأذنوا به حرب من الله و رسوله، به رباخاران، سرمایداران دزد اعلام جنگ کنید، بگید اعلام جنگ کنند به خدا و رسولش. اینا کیان؟ اینا کسانی که امنیت کار، امنیت حقوق مادی، امنیت اقتصادی، به خصوص کارگران و زحمتکشان که در عملیات ربا قربانیان اصلی هستند. دفاع از حریم مالی فقرا، زحمتکشان، کارگران، رنجبران، گرفتاران، بیخانمانها، اینا همه قربانیان ربا، اینا هم ثروتمندان قربانی ربا نیستن. پس دوم حریم اقتصادی ضعفا، اینم حریم خداونده، کسی وارد این عرصه بشه با من اعلام جنگ بده. سوم حکم در مورد کسانی است که امنیت جنسی و امنیت خانواده رو هدف قرار میدن، بازم قربانیش انسانه، قربانیش انسانه و در درجه اول کودکانی که به دنیا میان، بزرگترین حق کودک که ضایع میشه حق کودکی است که نامشروع به دنیا میاد، قربانی به دنیا میاد. بخشای مهمی از حقوق مادی و معنوی کودکی که نامشروع به دنیا میاد پامال میشه. پس این نکته اول، قرآن کریم سه جا شمشیر رو از رو بسته، هر سه جا مربوط به دفاع از حریم انسانه، امنیت انسان. یکی حقوق امنیت اجتماعی او با همه شقوقش، دوم امنیت اقتصادی اونا که هر کسی کار میکنه باید دسترنج خودش رو خودش مصرف کنه نه رباخار، سوم امنیت جنسی، امنیت حریم خانواده. این سجا خداوند غضب کرده. اینایی که میگن احکام خشن، نه، احکام خشن در دفاع از انسان است برای دفع خشونت علیه انسان، چون رباخاری خشونت بیرحمانه اقتصادی علیه انسانه، ناامنی اجتماعی خشونت علیه امنیت انسان هاست و مردم است، زنای محسنه هم به طور خاص یعنی تجاوز، یعنی روابط جنسی خارج از خانواده و خیانت توأم با خیانت به خانواده که کودکان نامشروع هم معمولا محصولش هست و اصلا امنیت جنسی رو در جامعه زیر سوال میبره. این هم نقطه سوم. مسلمانی را جدا از امنیت انسان تعریف نمیکنه. در جامعه ای که به حریم جان انسانها، حریم مالیشون، به حریم آبروشون زیاد تعرض میشه و این تعرضها بی جواب میماند، نامسلمان است. حتی اگر مسجد و عزاداری و زیارت و حرمش و اینا همه به جا باشه، ولی سلم در جامعه حاکم نباشه، اون جامعه رو از ترزا به نقل از پیامبر میفرمان مسلمان نیست. اولا مشتقات واژه سلم نزدیک 130-140 بار در قرآن کریم به کار رفته در سه حوزه معنایی، هر سه حوزه هم به نحوی مربوط میشه به حریم و کرامت انسان بندگان خدا، هر سه تاش، و تصحیح رابطه انسان با خدا، چه به معنای تسلیم شدن باشد، سلم یعنی تسلیم در برابر حق، تسلیم در برابر عدالت، تسلیم در برابر حدود خدا و حقوق مردم، چه به معنای صلح و آشتی، باز صحبت از مبارزه و خشونت، سلم در نقطه مقابل خشونت. تمام احکام به ظاهر خشن جزایی اسلام احکام ضد خشونت هم برای مهار خشونت، از قصاص تا حدود تا بقیه موارد، همه برای کنترل خشونت و مهار خشم انسان علیه انسان. با توجهی که میدونیم قرآن به قصاص فرمان نداده، توصیه هم نکرده، اجازه داده و بخشش را مقدمه بر قصاص قرار داده، ولی در این حال باب قصاص رو نبسته، چون اگه باب قصاص بسته بشود سلسله انتقام های اجتماعی راه میفته غیر عادلانه، و بعد جان انسان ارزان به حساب میاد. یعنی وقتی میگن قاتل به هیچ وجه قصاص نخواهد شد، این یعنی چراغ سبز دادن به قاتلان بعدی، و یعنی خانواده مقتول و اولیاء دم را مأیوس کردن از اجرای عدالت، و اینکه خودش دست به کار بشه بگه قانون مجری عدالت نیست، حالا خودمون میریم پس عدالت رو اجرا میکنیم، به جای یک خون یک قبیله خون میریزی، یعنی خشونت رو تو جامعه بیشتر ترویج میکنه. ما البته هنوز ملاحظات میکنیم در اجرای حدود اسلامی، نمیپرسیم از خودمون آیا نسبت به 30-40 سال پیش شرایط فرق کرد یا نکرد. امروزی که در خود اروپا موج حجاب گسترش پیدا کرده و بسیاری از قوانین سکولار در عرصه مجازات مثل زندانهای بی حد و حساب نشون داده که جواب نمیده، یه بار دیگه باید برگردیم به حدود و دیات، منتها بدون تبعیض اجرا کردن، با مقدمات و مؤخراتش اجرا کردن، ازدواج را آسان کردن، بعد به جنگ زنا رفتن، جلوی رباخاری ها به اسمای مختلف رو در دستگاه حکومتی گرفتن، بعد به جنگ نابرابری اقتصادی رفتن. اینا اگه احکام و حدود جدا جدا، احکام اسلامی هندسه داره، بدون مهندس و هندسه تک تک احکام جدا جدا جواب نمیده، تعطیل کردنش هم جواب نمیده. باید یک تحولی در نظر و عمل بهش بیندیشیم که ما تا کی معطل چه تنبلی ها و کوتاهی هایی هستیم در داخل خودمون، و معطل چه اوهام و توهماتی در اجرای بعضی از احکام. معنی سومی هم که برای سلم و مسلمانی میارن باز ارتباط داره به مسئله امنیت. اصلا ایمان و امنیت از یک ریشه است. ایمان برای ایجاد امنیت و آرامش در درون فرد و در بیرون، در روابط اجتماعی، درون جامعه و در روابط بین الملل. پس اینم از سه معنای که استظهار میشود و نسبت داده میشه به کلمه سلم، هر ستاش برمیگرده به این مسئله: صلح، امنیت، آشتی، آرامش اجتماعی و تأمین حقوق همه. تعریف یک جامعه بد در روایات ما، جامعه ایست که باز اشاره میکنن حضرت به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه خطاب به مسلمین عرب حجاز، ایشون میگه که پیش از اسلام جامعه شما یک جامعه وحشی و ناامن بود. یعنی اینا رو جزو علائم شرک، ظلم و کفر میدانه از تعمیر. عبارتشون اینه که ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم نذیرا للعالمین، خداوند ایشون رو برانگیخت به عنوان یک اختار کنه به بشریت، اختار کنه که از این وضعیت بیرون بیایید، و امینا علی التنزیل، وحی خداست، کلام خدا رو، سخن خدا رو بدون هیچ دخل و تصرف و کم و زیاد کردن عیناً به بشریت منتقل کنه و کرد. و انتم معشر العرب، این جالبه، ببینید توصیف میکنه جامعه مشرک پیش از اسلام رو، میگه شما سبک زندگیتون چی بود قبل از اسلام؟ الا شر دین و فی شر دار، بدترین آیین و دین رو داشتید، احمقانه ترین خرافات رو بهش معتقد بودید، این یک بلاز فرهنگی و اعتقادی ساقط بودید، انسانی درست نمی‌اندیشیدید. دو، و فی شردار، در بدترین جامعه زندگی می‌کردید، در بدترین خانه ها، منیخون بین حجارت خشن و حیات سم، بین صخره ها و سنگ های خشن ناهموار، یعنی یک زندگی سخت غیر متمدنانه، و حیات سم، مارهای زنگی وحشی زهردار که شما باید با این مارها میخوابید و بیدار میشدید. یعنی چی؟ یعنی امنیت اقتصادی نداشتید، لای صخره ها زندگی میکردید، آسایش و رفاه نداشتید. دو، امنیت نداشتید حتی از گزند مار و افعی و اینا، امنیت محیط زیست هم نداشتید. دقت کنید، منیخون بین فلان بعد و تشربون الکدر، آب سالم آشامیدنی نداشتید، گنداب می نوشیدید، امنیت غذایی، امنیت غذایی هم نداشتید، غذایی یعنی تغذیه، امنیت خوراک هم نداشتید. و تأکلون الجشب، غذاهایی که میخوردید، غذاهای سختی که درست از حلقومتون پایین نمیرفت. پس غیر متمدن بودید، امنیت محیط زیست نداشتید، گنداب مینوشیدید، غذاهای بد میخوردید. یعنی جامعه مشرک رو با این صفات داره از تعمیر و با دین غلط، فرهنگ نادرست و مشرکانه. دیگه چی؟ و تصفکون دماءکم، خشونت، مثل آب خوردن خون هم دیگر رو میریختید. تصفکون دماءکم، کنتم تصفکون دماءکم، شکارتون این بود، آدم کشی بین شما خیلی راحت بود، جان انسان خیلی ارزان بود، خیلی کوچکترین بهانه انسان کشته میشد. و تقطعون ارحامکم، روابط انسانی خانوادگی و فامیلی بین شما قطع شده بود، خانواده ها با هم بی ارتباط شده بودید، همه با هم بیگانه بودید، محبت، عاطفه اجتماعی، احساسات انسانی تو جامعه شما تعطیل شده بود، همه وحشی، خشن، خودخواه و زندگی های سخت. این بوده عرب قبل از اسلام. الاسنام فیکم منصوبه، همه جا بت‌ها نصب شده بود، به جای خدای واحد نامرئی و نامحسوس، خدای معقول، به خدایان محسوس ساختگی پناه برده بودید، مقدسات رو مجسم و مادی کرده بودید، چون چیزی که نمیبینید باور نمیکنید، هرچه که محسوسه باور میکنید، تا بت نشه نمیتونید پرستش کنید. یعنی این انحطاط معنویت در میان شما، شما ملحد نبودید، خدا رو قبول داشتید، خدایان رو، عالم معنا رو قبول داشتید، فرشتگان، ارباب انواع که بهش میگفتن خدایان، شما قبول داشتید، معنویت بود، اما معنویت مجسم شده، معنویت مادی شده. والآثامو بکم معصوبه، انواع و اقسام گناه ها تو زندگی های شما کاملا در هم تنیده بود با زندگی هاتون، زندگی هاتون سراسر با گناه، سراسر گناه. در یک روایت دیگه پنج صفت برای جامعه قبل از اسلام یه جامعه غیر اسلامی میاره که همین الان در اغلب جوامع دنیا هست، بخشش تو جامعه خود ما هم بخشش هست. میفرمان که جوامع بشری که انبیا آمدن اصلاح کنن، پنج تا خصوصیت معمولا داشتن. یکی خشونت، آدم کشی آسان. دو، همین جامعه مدنی، لیبرال دموکرات و لیبرال سرمایه‌داری که مال امریکاست، بعضیا میگن جامعه مدنی الگوی اینا مدینه فاضله شونه. خب الان میدونیم هر شعارشون اینه، هر آمریکایی یک سلاح حداقل، هر خونه چند تا سلاح. این دیگه یعنی جامعه منهای امنیت، منهای اعتماد، یعنی همسایه به همسایه، عضو خانواده به عضو خانواده، شاگرد به معلم، معلم به شاگرد اعتماد نداشته باشه. بعضیا میخوان ما رو ببرن به سمت یک همچین جامعه مدنی. فرمود که یکی خشونت، جنگ، دوم علامت جامعه شرک، جنگ هجومی، نه جنگ دفاعی، که اون در واقع دفاع ضد جنگه، جنگ 8 ساله ما ضد جنگه، مقابله با جنگ و خشونت، دفاع از مظلومه، مبارزه با جنگ طلب و ظالمه. یکی جنگ، دوم زنا و لواط، یعنی فحشا در سکس، از قبیل همجنس بازی، فروپاشی خانواده. اینا در جامعه عرب قبل از اسلام، در جزیره العرب، جامعه جاهلی بود، همین الان هم در اکثر دنیا و در جوامع به اصطلاح مدرن بازم مشکل بشر همین است. سوم قمار، پولای مفت و صنعت قمار که امروز شده به این شکل. چهارم شراب،
به شمول مواد مخدر، مسکرات امروز.
و پنجم ربا. این پنج تا در روایت ما از جامعه جاهلی سبک زندگی برای پنج پایه بنا بود و پیامبر با هر پنج تا در افتاد، با جنگ و خشونت، با فحشا، با قمار، با ربا و اینا. و این بحث سلم و ایمانی که در قرآن و در روایات ماست به همه اینها سر و کار داره و مربوط میشه. حضرت امیر فرمودن این سبک زندگیتون بود، اسلام آمد، پیامبر آمد شما رو اصلاح کرد، زندگی وحشیانه شما رو متمدن کرد، فقرتون رو تبدیل کرد به رفاه، ناامنی و وحشیگری رو کرد امنی، جامعه سراسر جنگ رو کرد صلح. دو تا قبیله، یه قبیله میمونش رفته، میمون یه قبیله دیگه آمده ای زده کشتش، جنگ را میافتاد ده ها سال، پاشو دراز کرده تو معبر، از اون قبیله میاد رد میشه، میگه پاتو جمع کن، میگه جمع نمیکنم، میگه دور بزن، میگه ما رسممون نیست دور بزنیم، یا پاتو جمع کن یا قطعش میکنم. اونم میگه به دنیا نیامده کسی که پای منو قطع کنه، اونم میزنه قطع میکنه، جنگ را میفته، 60 سال 70 سال دو قبیله هم دیگر رو میکشن. خب جنگای الان دنیا هم همینطوره، ابزارش مدرن شده، اهداف همون اهداف که تغییری نکرده. این یک مسئله. حالا آیات قرآن هم اینجا هست، چون فرصت کمه من دیگه نمیگم. آیاتی مربوط به امنیت مالی، آیات مربوط به امنیت حیثیت انسان که آبروی هیچ کس توی جامعه اسلامی نباید بره، هیچ کس. تجسس در حریم خصوصی کسی برای اینکه براش پرونده سازی بشه یک چیزی داشته باشیم بعدن اگه لازم شد استفاده بشه، اینا حرام قطعی است، جزو گناهان کبیر است. حدیث سوم، لیس منا، حضرت رضا سلام الله علیه، لیس منا من غش مسلما او ذره او ما کره، ولایت حضرت رضا اینا فرمودن از ما نیست و نیستن کسانی که با مردم یکی از این سروش رو، چه تو معاملات اقتصادی، چه تو مدیریت های حکومتی، چه تو رسانه ها، تو هر چیزی، هر کسی هر جا هست انجام میدن، چه مدیریت فرهنگی. یک غش، کسایی که به مردم، به جامعه و یک شخص تای کل جامعه خیانت میکنن، غش میزنن، تو معامله کلا برمیدارن، طبق قرارداد شفاف عمل نمیکنن، امضا کردن عمل نمیکنن، مسئولیت پذیرفته گفته آقا من مسئول این کارا، عمل نمیکنه. اینا قش همش، تا معامله که تو معامله کسی، حالا ما قش که میدیم همه میگن بله فلانی تو شیرش آب اضافه کرد، این دیگه همه همین رو میگن، نه آقا، همه به یک شکل مشغول قش زدنه. هر کسی قد طبق تعهدی رو میپذیره و غیر او عمل میکنه مصداق من غش مسلم هست. حضرت امیر فرمان شیعه نیست، من شما رو شیعه قبول ندارم. دو، او ذره، صدمه بزند به مردم، صدمه، ضرر بزنه، یک ضرر مالی، ضرر در سلامتی و بهداشت، ضرر در اموالشون، ضرر در آبروشون. سه، او ماکره، این خیلی جالبه، مکر، با مردم، با افکار عمومی بازی کنه، اقوا، فریب افکار عمومی، کلا آدم ها رو بردش، یک کار دیگه ای میخواد بکنه، یه چیز دیگه ای میگه. یعنی از تو شعار انتخاباتی شما بگیر تا توی مسئولی که یک مسئولیت رو میپذیره میگه آقا من این کار رو پذیرفتم، تا او کسی که داره معامله میکنه، تا بازار ما امنیتی که از امنیتایی که از تریزرش تاکید میکنن، امنیتیه که در بازاره. مثلاقش اینه که وقتی ماشینت خراب میشه میدی تعمیرگاه، مطمئن باشی یک قطعشو ور نمیداره، دستکاریش نمیکنه، واقعا همون کاری که گفته کرده. تعبیر بعدیشون فرمودن که جامعه‌ای که در مسئله امنیت مردم، شخص یا کل جامعه بی غیرت میشه، مورد غضب خداونده. جامعه‌ای که بهش دست اندازی میکنن، هی حمله میکنن، هی نیش میزنن، سوزن میزنن، از این تکه میکنن، یه تکه از اون وای سمت نگاه میکن، لبخند میزنه، توجیه میکنه، کلاشو برمیدارن، تحقیرش میکنن، وای میشه نگاه میکنه. حضرت رضا فرمودن ان الله عز وجل یبغض رجلا يدخل عليه في بيته ولا يقاتل. خداوند بیزار و متنفر است، عصبانی است از دست کسی و جامعه ای که وارد خونش میشن، به حریمش تجاوز میکنن، ولا یقاتل، و این نمی جنگه. زمانی که متفقین آمدن تو ایران، این فروغی که نخست وزیر بود و قائم مقام، آدم خیلی چیزی و بیشتری با جنبه علمیش بعضی آشنایان، با این کلاهبرداری و خیانتش آشنا نیستن. متفقین ارتش آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، اینا آمدن، شوروی آمدن تو ایران گرفتن، گفته بود که نترسید، میرن خودشون، بالاخره یه وقتی میرن، همیشه که اینجا نمیمونن که، میرن. این حالا ضمن این که تجربه هم نشون میده کجا بوده که اینا آمدن و به زبان خوش رفتن، کجا رفتن، هنوز تو ژاپن هستن، هنوز به
ناموس ژاپنی‌ها تجاوز میکنن، هر چند هفته یه بار 100 نفرش میان تو خیابون اعتراض میکنن دیگه تجاوز نکنه. هنوز پادگاناشون همه جا هست، تو همین این جاهایی هم که رفع شد برای که جهاد و مقاومت بود. پس اینایی که میگن حریم و حقوق ملت ما پامال شد اب نداره، خودش خشک میشه میفته، خودشون میرن، بالاخره تموم میشه. رسول الله فرمود خداوند غضب میکند به یک چنین جامعه یا مدیران یا اشخاصی که نسبت به حریم خونه و زندگیشون و جامعهشون بیغیرتن. حدیث بعدی اکالون للسحت، آیه قرآنه، سوال میکنن از حضرت رضا علیه السلام اکالون للسحت یعنی حرامخاران، رشوه‌خاران، اینا کیان؟ میفرمان حتی کسی که تو جامعه اسلامی به خلق خدمت بکند، دقت کنید، یعنی کار کرده، نه اینکه کار نمیکنه مفخوری، خدمت به خلق بکند، از مردم رشوه که نه هدیه هم مطالبه نکند. دیگه از این سالمتر میشه؟ خدمت به خلق بکنه، به هیچ کس هم نگه آقا به ما رشوه بدین یا حتی هدیه بدین. حضرت رضا میگن ولی اگر به او هدیه بدهند قبول کند، هدیه بهش میدن قبول کنه. فرمودن این مصداق این آیه است، یعنی رفتی خدمت به خلق کردی، وظیفه قانونی تو انجام دادی، هیچی هم از کسی نخواستی، داری میری بیرون، یک کسی رشوه هم نمیاد میگه آقا شما زحمت کشیدین این هدیه رو از ما قبول کنین. حضرت رضا میفرماد این مصداق حرام خاران است، چون تو وظیفت خدمت به خلق برای خدا، حقوقت هم اگر عادلانه است میگیری بسته، اگر عادلانه نیست حقوقتو باید عادلانه کرد، نه که گشنه نگه داری بعد بهش برو بگو رشوه نگیر. ولذا اون نیروی انتظامی که رشوه بهش پیشنهاد کردن چند وقت پیش توی اخبار من خوندم 30 میلیون 50 میلیون 100 میلیون قبول نکرد و آمد، او رو اگر فقط به تشکر زبانی اکتفا کنی بهش درجه ندی و حقوقشو دو برابر نکنی استثناء، این باز خلاف فرمایش اهل بیت سلام الله علیهم. فرمودن اونایی که درست عمل میکنن جلوی چشم همه تشویق اساسی کنید و اونایی که به وظیفه‌شون عمل نمیکنن جلوی چشم همه تنبیه کن، و الا محسن و مسیء، بدکار و درستکار، میگن ما با هم مساویم. بعد اون که درستکاره داره نون زحمت میکشه و یک قدم تجاوز نمیکنه، واقعا داره سالم تو دادگاه، تو نون انتظامی، تو شهرداری، تو کجا وزارت خونه داره سالم، تو بانکا سالم عمل میکنه، او کم کم حضرت میفرمان او کم کم بی انگیزه میشه، میگه من که خودمو کشتم هیچی هم سوء استفاده نکردم، به من همون قد میدن که به این یارو که بغل منه که رشوه میگیره، و چرا من خودمو پاک نگه دارم برای چی؟ اونی هم که مفتخوره یا دزده یا تنبله، حضرت میفرمان اونم تشویق میشه مسیرشو ادامه بده. ما الان خیلی از مشکلاتی که تو جامعه داریم مسئله مشروعیت اسلامی نیست. حضرت امیر به مالک میگن اسحر لهم به عذرک، اسحر صحرا یعنی دشتی که صاف صافه، هیچی توش پنهان نمیمونه، اسحر لهم مثل دشت صاف با مردم صحبت کن، به عذرک اگر خطا کردی عذرخواهی کن، اگر خطا معذوری مشکلی داری عذرتو به مردم بگو، عذرتو بگو، مردم نباید توهم، مردم توهم که میکنن یک کلاغ چل کلاغ میکنن، یک کلاغ چل کلاغ. حضرت امیر میگن که اگر این احساس تو ذهن مردم اومد که آقا اینا اگه بخوان میتونن، نمیخوان یعنی قدرت دارن، حالشو ندارن، اینو باید جواب داد تو افکار عمومی با فیلم. چقدر هالیوود فیلم ساخته برای پلیس آمریکا که پلیس دزد معتاد اینو تبدیلش بکنه به قهرمان. یه وقت لس آنجلس سمیناری بود در امریکا 20 سال پیش رفته بودم، بعد گفتن یک محله همه ایرانی هست و همه ضد انقلاب و ساواکی‌ها و بهائی و فلان و اینا. گفتم من میخوام برم ببینم با اینا حرف بزنم. رفتم و گفتن آقا ممکنه درگیری اینا، خلاص ما رفتم چند تا مغازه اینا رو من رفتم، بعضیا فحش دادن ما هم فحششون دادیم، بعضیا صحبت کردن مثل آدم ما هم مثل آدم صحبت کردیم. بعد رفتم تو یک مغازه، گفت ببین من اومدم اینجا پلیس آمریکا که اینقدر توی هالیوود شده میکننش قهرمان، میگه من باید سر این دو نبشم لوازم الکتریکی میفروشم، من باید به پلیسای این خیابون رشوه بدم، خب تو لس آنجلس به پلیسای ایون این خیابون ایون من رشوه میدم، به دزدای این خیابونم جداگانه رشوه میدم، به دزدای این خیابونم جداگانه رشوه میدم. بعد یک کسی تو مغازش بود، موهاش بافته بود، موعصبی بود، مکزیکی بود اینا، گفت همینو میبینی؟ گفتم آقا. گفت رسما اومد اینجا بهم گفت که مغازتو میخوای یا نه؟ گفتم بله. گفت من روزی میام اینجا، روزی $10 بهم بده، همینطوری میام اینجا در خدمتتون هستم، یعنی شما در خدمت منی، من میام اینجا روزی $10 بهم بده و الا مغازتو آتش میزنم. تمام. با بچه های محل. گفتیم باش. اینم پنجمین. گفت اینم نفر پنجمه که دارم رشوه میدم. ولی شما ببین چه چهره ای از پلیس آمریکا توی فیلماش درست میکنن که به دزد قاتل که میرسه میگه هر چی بگی علیه خودت استفاده میشه. افکار عمومی رو دشمنان ما اینقدر جدی میگیرن به دروغ، ولی ما راجع به افکار عمومی باید مقداری حساس باشیم. فرمودن رسول الله به علی انک قسیم الجنه و النار، علی تو معیار بهشت و جهنمی، تو بهشت و جهنم رو تقسیم میکنی، بهشتیا و جهنمیا رو. مطابق به این معنا حضرت رضا فرمودن، به این معنا که معیارهایی که علی ابن ابی طالب برای زندگی، برای خانواده، برای اقتصاد، برای حکومت داده رعایت بشه، هر کی رعایت کند بهشتی است، هر کی رعایت نکند جهنمی است. به این معنا علیون قسیم الجنت و النار احادیثی است که اگر متفکرانه و از منظر علوم اجتماعی و مدیریتی و مسائل امروز بشر بهش نگاه کنیم، یه عالمه از مسائل مشکلات رو حل میکنه. بنده مجددا هم تشکر میکنم که دعوت فرمودن، هم عذرخواهی میکنم و امیدوارم که در این کار بسیار مهمی که دارید موفق باشید. اگر امنیت در این کشور نباشه، نه دانشگاه، نه حوزه، نه رسانه ها، نه تعلیم تربیت، نه خانواده، نه اختراع و اکتشاف، نه سیاست خارجی، نه سیاست داخلی، هیچی نیست، همش به باده. یعنی نیروی انتظامی پایه رو گرفته، بوتون ریخته که تمام این مملکت رو او بوتون سواره. اگه نیروی انتظامی انشالله به همین سبکی که عمل میکنن، به همین سبک موفق‌تر عمل کنن، امیدها در کشور به وجود میاد. ولی اگر نباشه، این وضعیت عراق، این وضعیت سوریه، این وضعیت افغانستان، طرف میگه من صبح از خونه میرم بیرون، شب برمیگردم نمیدونم زن و بچه‌ام زنده ان، خونه‌م هست یا نیست، خانواده‌اش هم میگه نمیدونم این مرد ما میره بیرون اصلا برمیگرده یا بر نمیگرده. یعنی این جزء عذاب‌های بزرگه که ما تا حالا در امان موندیم. انشاءالله با زحمات شما بیشتر در امان بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله.